بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فإذا تعدد ناقل الإجماع بالنقل فإن توافق الجميع لوحظ كل ما علم على مفصل وأخذ بالحاصل. در تتمه فرمایش مرحوم تستری می‌فرماید که اگر نقل اجماع متعدد شد، حالا یا توسط ناقلین متعدد یعنی چند نفر افراد مختلف اومدن نقل اجماع کردن، و یا توسط یک ناقل اجماع، چون ممکنه یک ناقل اجماع در کتابهای مختلف خودش یا در جاهای مختلف یکی از کتابهای خودش نقل اجماع بکنه. خب این نقل اجماع متعدد از دو حال خارج نیست: یا این نقل‌های متعدد توافق دارن با هم دیگه، یعنی هیچ کدوم با دیگری تنافی نداره، مثلا همه نقل اجماع بر وجوب کردن، همه نقل اجماع بر حرمت کردن، همه نقل اجماع بر بطلان کردن. خب اگر توافق داشته باشه جمیع نقل‌ها، ایشون می‌فرماید که در این فرض تمام اونچه که ما قبلاً عرض کردیم باید ملاحظه و مورد توجه قرار بگیره. مثلا وضعیت خود ناقل اجماع، وضعیت کتبی که در دسترس ناقل اجماع بوده، وضعیت مسئله که آیا از مسائل مستحدثه است یا از مسائلی است که از قدیم در بین علما مطرح بوده، اون لفظی که ناقل اجماع به کار برده، زمان نقل، و این امور باید در حول و حوش خود نقل اجماع مورد توجه قرار بگیره، و همچنین تتبعات شخصی ناقل از میخوام منقولون الی، اونها هم باید زمیمه بشه. حالا چه تتبع از اقوال علمای دیگر و چه تتبع از امارات، آیه و روایتی اگر در مسئله وجود داره، دلیلی اگر در مسئله وجود داره، اینها رو همه رو عرض کنم توجه کنه و زمیمه کنه، و بعد در جمع‌بندی نتیجه هر چه بود اون نتیجه رو در نظر بگیره. اگر کشف رأی امام یا دلیل معتبر اتفاق افتاد، خب اینجا حجته. اگرم کشف قول امام یا کشف دلیل معتبر اتفاق نیفتاد، طبیعتاً از حجیت خارجه. این عرض کنم در صورتی که نقل اجماعها با همدیگه توافق داشته باشه. اما در فرض تخالف نقلها، که مثلا فرض کنید یکی بگه اجماع داریم بر وجوب، یکی بگه اجماع داریم بر حرمت، یعنی نقل اجماعها با هم تنافی داره، ایشون می‌فرماد در این فرض هم تمام اونچه که ما قبلا عرض کردیم به حسب خود نقل اجماع ها و تتبع منقول الی، اینا همه باید ملاحظه بشه و جمع بندی کنیم بر اساس اونچه که در مجموع نقل های مختلف ارجح محسوب می شود. یعنی ببینیم این تتبعات شخصی آقای منقولون الی، تتبع از اقوال، تتبع از امارات، کدوم یکی از اون نقل‌های مختلف اجماع رو تأیید میکنه، هر کدوم رو تأیید کرد، هر کدوم رو عرض کنم دلیلش ارجح دید، اون رو مقدم کنه. و این ارجح بودن میتونه به حسب حال ناقل باشه، یعنی نسبت به خود نقل اجماها بین دو ناقل اجماعی که یکی مثلا ضابط تر است، یکی توانمندی علمی بیشتری داره، یکی کتاب بیشتری در دسترسش بوده، یکی عرض کنم پختگی بیشتر و توانمندی بیشتری در اجتهادش داره، یا به حسب وجود و عدم وجود معاضد. مثلا یک طرف عرض کنم از دو طرف نقل اجماع که تخالف دارن با هم دیگه، یک طرف فرد تنهاست، یعنی یک نفره که نقل اجماع میکنه، اما اون طرف دیگر مثلا پنج نفر نقل اجماع کردن، یا به حسب قلت و کثرت معاضد، یعنی یک طرف مثلا متعددن هر دو طرف، یک طرف مثلا فرض کنید دو تا معاضد داره، یه طرف پنج تا معاضد داره. خب همه اینها رو که در نظر گرفتیم، ایشون میفهمد بعدش باید جمع‌بندی کنیم و با اون طرفی که جمع‌بندی شده و ارجح محسوب شده معامله دلیل واحد بلا معاضد بکنیم. هرچند ناقل ها متعددن، نقل ها توافق عرض کنم ندارن، حتی اگر نقل ها توافق هم داشته باشن، باز آخرش ما باید دلیل واحد بلا معارض این رو حساب بکنیم. علی ای حالن اون ارجح رو ما مقدم میکنیم و بهش عمل میکنیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونیم، بعد بریم سراغ عرض کنم مطلب بعدی جناب تستری، مرحوم تستری. و اذا تعدد ناقل الاجماع او النقل، وقتی که متعدد شد ناقل اجماع یا نقل متعدد شد. ناقل اجماع وقتی میگیم متعدد شد، یعنی هم مثلا زید نقل اجماع کرده، هم عمر، هم بکر، هم خالد مثلا، یا نه نقل متعدد شد. ممکنه ناقل اجماع هم واحد باشه، فقط شیخ طوسی نقل اجماع کرده، اما شیخ طوسی در جاهای مختلف یکی از کتابهاش یا در کتابهای مختلف خودش نقل اجماع کرده به صورت متعدد. هر کدوم باشه در فرض تعدد، فإن توافق الجمیع، اگر همه نقل اجماعها با هم دیگه موافق باشه، لوحظ کل ما علم علی ما فصل و اخذ بالحاصل، ملاحظه می شود هر اون چه که دانسته شد با اون تفسیری که قبلا عرض کردیم و اون نتیجه رو ما اخذ می کنیم. کل ما علم علی ما فصل یعنی چی؟ یعنی اینکه ما احوال ناقل اجماع رو، حالات ناقل اجماع رو باید توجه کنیم، کتابی که در اون نقل اجماع شده باید توجه کنیم، دسترسی ناقل اجماع رو به کتابها باید توجه کنیم، اینکه مسئله مستحدث است یا از قدیم مورد عرض کنم مطرح بوده در کتابها باید توجه کنیم، اینکه لفظی که ناقل اجماع به کار برده چیه باید توجه کنیم. اینا همه هست. علاوه بر اینها تتبعات شخصی منقول الی از اون عرض کنم اقوال و اماراتی که احیانا مسئله داره، اونها رو هم باید توجه کنیم. و اخذ بالحاصل، اخذ بالحاصل یعنی باید نتیجه هرچه بود اون نتیجه رو ما در نظر بگیریم که آیا کشف از رأی امام یا کشف از وجود دلیل معتبر می کند یا نمی کند. اگر کشف کرد حجت، اگر کشف نکرد حجت نیست. این مال صورت توافق الجمیع. و ان تخالف، اما اگر نقل اجماع ها با هم دیگه تخالف داشتن، اینجا میفرماد لوحظ جمیع و ما ذکر، اینجا هم باید همه اونچه که ما گفتیم عرض کنم ملاحظه بشه، هم به حسب قرائن و شرایط خود نقل اجماع ها و هم به حسب تتبعاتی که شخص منقول الیه انجام میده از اقوال و امارات. و اخذ فی مختلف فیه النقل بالارجح، اما نسبت به اون نقل های مختلفی که در اجماع اتفاق افتاده، یه نقل اجماع میگه مثلا فرض کنید واجبه، اجماع داریم بر وجوب، یه نقل اجماع میگه اجماع داریم مثلا بر حرمت. خب اینجا تو مواردی که مختلفه، نقل مختلف داره، اخذ بالارجح، یعنی باید ارجح رو ما اخذ بکنیم به حسب حال ناقل. خب ارجح از چه جهت؟ به حسب حال ناقل که آیا ضبط بیشتری داره، توانمندی علمی بیشتری داره، محتاط تره، تتبع بیشتری داره. و زمان نقل، اینکه آیا زمان نقل اول مثلا اجتهاد او بوده یا نه زمانی بوده که این آقا پختگی پیدا کرده از جهت اجتهاد. و وجود المعاود و عدمه، اینکه آیا عرض کنم خدمت شما این نقل اجماع معاذد دارد یا ندارد. ممکنه یک طرف معاذد نداشته باشه، فقط یک نفر نقل اجماع بر وجوب کرده، اما اون طرف نقل اجماع بر حرمت معاذد داره، پنج نفر مثلا نقل اجماع کردن. و قلته و کثرته، قلت و کثرت اون معاذد، ممکنه یه طرف دو تا معاذد داره، یه طرف 10 تا معاذد داره. ثم یعمل بما هو المحصل، سپس باید عمل بشود به آنچه که نتیجه می شود. یعنی ما با این عرض کنم خدمت شما مرجحاتی که عرض کردیم، ارجح رو پیدا کنیم، اون وقت به نتیجه هرچی شد عرض کنم عمل بکنیم. و یحکم علا تقدیر حجیتهی، بر فرض حجیت اون طرفی که ارجح قرار گرفت با توجه به همه این شرایط و تتبعات شخص منقول الی از اقوال و امارات، یحکم علا تقدیر حجیت اون مورد به انه دلیل واحد. ما اصلا اون دلیل مقابل رو به حسابش نیاریم، این رو دلیل واحد حساب کنیم. و ان توافق النقل و تعدد الناقل، ولو نقل ما توافق داشته باشه و تعدد داشته باشه ناقل، یعنی ولو ناقل ها متعددم هستن ها، اما این رو دلیل واحد حسابش کنیم. البته این توافق النقل ظاهرا خصوصیت نداره، چون اگر نقل ها توافقم نداشته باشه، تخالف داشته باشه، باز هم ما اون نتیجه رو دلیل واحد در واقع باید حسابش کنیم. تو این جهت ظاهرا نباید تفاوتی داشته باشه. عرض کنم خدمت شما این تا اینجا. ولیس ما ذکرنا چی میخواد بگه؟ ببینید اون چه که ما عرض کردیم که نقل اجماع با توجه به قرائن و شرایطی که خود این نقل اجماع داره و زمیمه تتبعی که منقول الیه دارد، گفتیم این ما رو میتونه به نتیجه برسونه. ایشون میفرماد اونچه که ما عرض کردیم اختصاص به نقل اجماع به صورت اجمالی ندارد. آخه یه وقت هست طرف نقل اجماع میکنه به صورت اجمالی، میگه هازا کذا اجماعن، هازا واجبون اجماعن، بل اجماع، اتفق العلماء، اجمع العلماء، یعنی تک تک فتاوا رو برای ما نقل نمیکنه. اما میخوایم بگیم همه این حرفا در نقل تفصیلی هم وجود داره، یعنی اگر ناقل اجماع اومد به صورت تفصیلی نقل اجماع کرد، یعنی فتاوای علمای یک عصر واحد رو یک یک برای ما نام برد، گفت آقای زید اینجوری میگه، عمرو اینجوری میگه، بکر اینجوری میگه، 100 تا عالم رو نام برد که در اون عصر واحد هم 100 تا عالم بیشتر نیستن. خب ایشون میفرماد در نقل تفصیلی هم همین حرفا جاریه. حالا اگر مثلا نقل تفصیلیش ناقص بود، همه علمای عصر واحد نبود، طبیعتا بقیهش رو باید خود منقول الی بره تتبع بکنه و زمیمه کنه. امارات و عرض کنم آیات و روایاتی اگر در مسئله وجود داره اونها رو هم زمیمه کنه و بعد نتیجه بگیره. پس نقل اجمالی باشه راه همینیه که گفتیم، نقل تفصیلی باشه باز راه همینیه که عرض کردیم. و همچنین دوستان همین مسیر رو ما باید طی کنیم در نقل سایر اشیایی که معرفت احکام بر اون مبتنی است، مثل نقل شهرت. اگر یک کسی نقل شهرت کرد، هر چقدر این نقل شهرت برای ما ثابت میکنه با توجه به قرائن و شرایط، اون جای خودش تتبعات منقول الی از اقوال و امارات رو هم میگذاریم کنارش و بعد نتیجه گیری میکنیم. پس نقل شهرت باشه، نقل عدم خلاف باشه، هر چی باشه، راه همینیه که عرض کردیم. بعدم ایشون میفرماید حکم مسئله در مواردی که منقول الی ما نقل رو با یافته های خودش که تحصیل کرده موافق پیدا بکنه و اون موارد رو با یافته های خودش مخالف پیدا بکنه و بیابد، مشترک است. یعنی فرقی نمی کنه که اون چه که تتبع کرده جناب منقول الی از فتاوا و اقوال و عرض کنم امارات، اون چیز آیا با ما نقل موافق باشد یا مخالف باشه، ایشون میفهمد تفاوتی نمیکنه. دقت میکنید؟ یعنی فرقی هم نمیکنه که نقل اجماع به صورت اجمالی باشه، تفصیلی باشه، عرض کنم نقل شهرت باشه، نقل عدم خلاف باشه، تو همه این موارد مشترکه، تفاوتی نمیکنه. این عرض کنم باز تا اینجا یه پاراگراف 3-4 خطی رو بخونیم برسیم به آخرین پاراگراف مرحوم تستری. ولیس ما ذکرناهو، نیست اونچه که ما ذکر کردیم اون رو. اونی که ذکر کردیم این بود که در نقل اجماع اگر بخوایم به نتیجه برسیم باید چه کار کنیم؟ باید خود نقل اجماع و قرائن و شرایط اطراف نقل اجماع رو توجهش بکنیم، علاوه بر اون باید خود منقول الی بره تتبع بکنه از اقوال، امارات، آیه، روایت، دلیل، هرچی از اونا رو بررسی بکنه و بعد نتیجه گیری کنه. ایشون میفهمد این حرف ما ذکرناهو لیس مختصن به نقل الاجماع المتضمن لنقل الاقوال اجمالن. این که نقل اجماع ما متضمن نقل اقوال است به صورت اجمالی، این اختصاص به این نداره، نه، بل یجری فی نقلها تفصیلا ایضا. اگر ناقل اجماع به جای این که بگه ما تو این مسئله اجماع داریم بیاد نقل اقوال بکنه، یک یک اقوال رو برای ما بشماره تا مثلا به حساب خودش اجماع رو برای ما اثبات بکنه، ایشون میفرماید این حرفایی که ما گفتیم اونجا هم هست، تفاوتی نمی کنه. و کذا فی نقل سائر الاشیاء التي یبتنی علیها معرفت الاحکام، و همچنین در نقل سائر اشیایی که مبتنی است بر اون اشیاء معرفت احکام، مثل نقل عدم خلاف، مثل نقل شهرت و امثال اینها. و الحکم فی ما اذا وجد المنقول موافقا لما وجده، حکم در اونجایی که منقول، منقول یعنی ما نقل، یعنی اونچه که برای ما نقل شده، اونجایی که یافته شود ما نقل موافق با اونچه که یافته است، منقول الی ما وجده، لما وجده یعنی لما وجد المنقول الی، یعنی عرض کنم خدمت شما اونجایی که ما نقل ناقل موافق باشد با ما وجده منقولون الی یا مخالف باشه، ایشون میفرماد حکمش مشترکون بین الجمیع، مشترک بین جمیعه، یعنی هم در اونجایی که نقل اجماع باشد به صورت اجمالی، هم در اونجایی که نقل اجماع باشد به صورت تفصیلی، یا نقل شهرت باشه یا نقل عدم خلاف باشه، تو همه اینا مساویه، فرق نمی کنه که ما نقل ناقل با ما وجد منقولون الی عرض کنم خدمت شما موافق باشد یا مخالف باشد، کما هو ظاهر. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. آخرین پاراگراف عرض کنم مرحوم تستری دوستان اینه، خوب دقت کنید. ببینید تا به حال من یه جمع‌بندی بکنم، تا به حال مرحوم تستری چی فرمود؟ ایشون 3 نکته رو روش تأکید کرد. یکی این که اجماع منقول به اعتبار نقل سبب و کاشف حجته، نه به اعتبار مسبب، یعنی اجماع منقول به اعتبار نقل سبب و کاشف. سبب و کاشف یعنی اتفاق علما، یعنی به این اعتبار که داره اتفاق علما رو برای ما نقل میکنه، به این حساب، به حساب نقل اتفاق علما میتونه برای ما حجت باشه. البته حالا به ذمیمه اون تتبعات خود منقولون الی، به ذمیمه اون قرائن و شواهدی که در نقل اجماع وجود داره، اونا رو هم باید بهش توجه کنیم. اما از باب اعتبار مسبب حجیت ندارد. اعتبار مسبب، مسبب یعنی رأی امام. اینطور نیست که بگیم نقل اجماع برای ما داره نقل میکنه رأی امام رو، یا نقل میکنه وجود دلیل معتبر رو و از اون حیث حجیت داره. لذا گاهی دوستان به اعتبار نقل سبب کاشف هست و گاهی کاشف نیست، بسته به موردش، بسته به وضعیتی که داره. این یک نکته ای که مرحوم تستری در عبارتش بود. نکته دوم این است که در اجماع منقول شرایط و قرائن خود اجماعی که نقل شده رو ما باید مورد توجه قرار بدیم. مثل اینکه حال ناقل آیا آدم ضابطی است، آدم متورعی است، محتاطی است، آدم توانمندی است. حال کتاب ناقل باید مورد توجه قرار بگیره که آیا در کتاب این حرف رو زده که بناش در اون کتاب تتبع کافی و تدقیق و تعمیقه، یا نه در کتاب این حرف رو زده این نقل اجماع رو کرده که اینها مورد نظرش نبوده. زمان نقل کی بوده، مسئله چه مسئله است، اینا همه رو باید تو کاشفیت ما مؤثر بدانیم و مورد توجه قرار بدیم. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که منقولون الی خودش هم باید تتبع بکنه، هم تتبع بکنه از اقوال، هم تتبع بکنه از امارات و ادله مسئله، و با توجه به ضمیمه کردن تتبع خودش جمع بندی بکنه. این سه تا نکته بود که مرحوم تستری تا حالا بهش تأکید کرد. حالا مرحوم تستری تو این پاراگراف آخر می‌فرماید از اون چه ما عرض کردیم مطالبی روشن میشه، یعنی از این سه نکته‌ای که عرض کردیم و نتیجه گیری کردیم مطالبی روشن میشه. اولا روشن میشود که چرا روش معظم اصحاب و علما اینه که غالبا به اجماع منقول به صورت مستقل استدلال نمی‌کنن، یعنی اجماع منقول رو یک دلیل مستقل قرارش نمیدن. خب دلیلش روشنه، چون اجماع منقول دلیل مستقل نیست، چون به اعتبار نقل سبب و کاشف حجته که اون کاشفیت رو گاهی داره گاهی نداره، گاهی تمام سببه گاهی جزء سببه، البته تمام سبب بودنش اگرم باشه نادره. پس این که آقایون این رو دلیل مستقل قرار نمیدن اجماع منقول رو، دلیلش روشن شد. نکته دومی که روشن میشود برای ما این است که چرا روش معظم اصحاب این است که اجماع منقول رو خیلی وقتا رد میکنن، میگن آقا اجماع منقول ثابت نیست، اجماع منقول مخالف دارد، و لذا اجماع منقول رو میگذارن کنار. اینم دلیلش روشن شد. نکته سوم این است که از اون چه که ما در این مورد اول و دوم گفتیم که روشن شد که اجماع منقول رو به عنوان دلیل مستقل قرار نمیدن و ردش میکنن، ایشون میفرماید که از اون چه که ما در این مورد اول و دوم گفتیم این ثابت میشود که متجه و صحیح هست. در واقع اونی که ما در یک و دو گفتیم صحیح به خصوص در یه مواردی، یعنی در واقع یه مواردی رو میخواد مؤید صحت این مورد اول و دوم بیاره. مورد اول و دوم این بود که آقایون به نقل اجماع به صورت دلیل مستقل توجه نمی کنن و اون رو رد می کنن. ایشون می فرماید اینی که ما گفتیم صحیح متجهه به خصوص در مواردی این صحیح بودن روشن ترم هست. مثلا کجا مثلا در مسائلی که نزاع و جدال در شایعه. چرا؟ چون تکیه به اجماع منقول تو این موارد با توجه به نزاع و اختلاف درش مشکله. و وقتی توی مسئله نزاع وجود داره، اختلاف وجود داره، چطور ما به اجماع منقول تکیه بکنیم؟ یا در مسائلی که اقوال در اون شناخته شده است، اقوال مختلف درش شناخته شده است، با وجود اقوال شناخته شده ما چطور میتونیم تکیه بر اجماع منقول بکنیم؟ یا در مسائلی که اون فرع مطرح شده که مورد نقل اجماع قرار گرفته، فرع نادری است که در بین علما مطرح نبوده و معمولا ازش بحث نکردن. خب اگر مسئله است که نادره و ازش معمولا بحث نکردن، خب به جهت همین عدم طرح مسئله اجماع منقول درش مشکله که ما نقل اجماع رو بپذیریم، مگر به وجه اجماع اجتهادی باشه که اجماع اجتهادی هم قبلا عرض کردیم قابل اعتنا نیست، چون اجتهاد یک مجتهد برای مجتهد دیگر طبیعتا حجت نخواهد بود. یا در موردی که ناقل از کسانی است که به نقل او اعتنا نمیشه، یعنی ناقل وضعیت شخصیش یه وضعیتی است که خیلی نمیشه به نقل اجماعش توجه کرد، حالا یا به جهت این که همعصر است با منقولون الی، که این همعصر بودن باعث میشه که منقولون الی با خودش بگه خب هرچه اون طبیعتا کتاب در اختیارش هست، منم در اختیارم هست، هرچه اون میداند طبیعتا من هم میدانم، یعنی تتبع او بیش از. چرا؟ یه وقت هست طرف مثلا زمان شیخ طوسی نقل اجماع کرده، میگیم شاید اون موقع کتاب‌هایی داشته که الان در زمان ناهازا بعد از چند صد سال اون کتاب‌ها از بین رفته و لذا به نقل اجماع بهتر میتونیم تکیه کنیم، اما اگه هم عصر باشیم مشکله. یا به جهات دیگر عبارت رو بخونیم: و قد تزه به ما بیناه، روشن میشود از اونجا که ما بیان کردیم. ما بیناه رو دوستان، ما سه تا نکته در موردش عرض کردیم که ما بیناه. یکیش این است که اجماع منقول به اعتبار نقل سبب و کاشف، یعنی اتفاق علما، حجته، نه به اعتبار مسبب یعنی رأی امام یا دلیل معتبر، چون رأی امام رو برای ما کشف نمی کنه، خود اتفاق علما رو که کشف کرد بعد باید ببینیم منقولون الی با توجه به امور دیگر میتونه رأی امام رو کشف بکنه یا نه، که اگر کشف کرد حجت است، اگر کشف نکرد حجت نیست. نکته دوم این است که شرایط و قرائن خود اجماع منقول باید توجه بشه. نکته سوم هم این است که منقولون علی خودش هم باید تتبع در اقوال و امارات بکنه. ایشون میفرماید و قد تزه به ما بیناه وجه ما جرت علیه طریقت و معظم الاصحاب، دلیل اونچه که جاری شده برش طریقه معظم اصحاب روشن میشه. مگه طریقه معظم اصحاب چیه؟ یک، من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد و الاستقلال غالبا. مطلب اولی که جرت علیه طریقه تو معظم اصحاب این است که علما استدلال نمی کنن به اجماع منقول به وجه اعتماد و استقلال غالبا، یعنی اون رو دلیل مستقل قرار نمیدن، این اولا. و ردهی رو عطف کنید به عدم الاستدلال، یعنی اون من در من عدم الاستدلال رو سر ردهی هم بیارید، یعنی من ردهی یکی از چیزای دیگری که عرض کنم جرت علیه طریقت و معظم الاصحاب این است که رد میکنن اجماع منقول را به عدم ثبوت، میگن این اجماع منقول ثابت نیست، او به وجدان الخلاف، نه تنها ثابت نیست، میگن مخالف داره و نحوه ما به بیانهای مختلف اجماع منقول رو رد میکنن. درست شد؟ حالا پس ما دو تا امر گفتیم، یکی عدم استدلال به صورت مستقل به اجماع منقول، یکی هم رد اجماع منقول. ایشون میفرماد فانهو، ضمیر فانهو رو بزنید به همین کل واحد منهما، یعنی این عدم استدلال به صورت مستقل و رد اجماع منقول، المتجه علی ما قلنا، این حرف صحیح هست طبق اون چه که ما گفتیم. مرحوم تستری می فرماید فانه المتجه علی ما قلنا ولا سیما، خصوصا توی مواردی، یعنی توی مواردی صحیح بودن این دو امر بیشتر خودش رو نشون میده و روشن میکنه. لا سیما فی ما شاء فیه النزاع و الجدال، به خصوص در مواردی که نزاع و جدال در شایعه. چون نزاع و جدال در شایعه، دیگه ما نمیتونیم به راحتی به اجماع منقول عرض کنم تکیه بکنیم و قبولش بکنیم. او عرفت فیه الاقوال، یا اگر نزاع و جدال خاصی هم وجود نداره، بحث علمی خیلی اتفاق نیفتاده تو سر و کله هم دیگه از جهت علمی نزدن، اما بالاخره اقوالی وجود داره. عرفت فیه الاقوال، یعنی اقوال شناخته شده ای در اون مسئله وجود دارد، که با توجه به وجود اقوال شناخته شده طبیعتاً دیگه عرض کنم خدمت شما نمیتونیم به اجماع منقول تکیه بکنیم. او کان، عرفت و کان عطف به شاع است، فی ما کان من الفروع النادره، اگر مسئله از فروع نادره است که التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع، وقتی فرع نادری است در بین فقها مطرح نبوده اصلا مسئله، ما چجوری ادعای اجماع منقول بکنیم درش؟ یعنی اجماع منقول رو بپذیریم. فروع نادره ای که صحیح نیست درش ادعای اجماع، لقلت المتعرض لها، چون افرادی که متعرض این مسئله شدن اساسا کمن، الا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها، مگر طبق بعضی از وجوهی که قابل اعتنا نیست. مثلا بگیم این اجماعی که نقل شده اجماع اجتهادی است، یعنی طرف خودش بر اساس اجتهاد خودش عرض کنم این مسئله رو به نتیجه رسونده، بعدم گفته آقا اگر این ادله من رو علما بدونن همشون همین نظر رو خواهند داد، و بعدم نتیجه بگیره که پس اجماع وجود داره. اینم مورد سوم. او کانه، باز این کانه رو عطف به شاعه بکنید. ببینید آقا، لا سیما فی ما شاعه، فی ما عرفت، فی ما کانه من الفروع النادره، فی ما کانه ناقل ممن لا یعتد به نقله. یکی از جای دیگری که روشنه که ما نمیتونیم به نقل اجماع تکیه بکنیم، اونجاییست که ناقل ممن لا یعتد به نقله هیست، ناقل از کسانیست که خیلی نمیشه به نقلش اعتنا کرد، حالا یا لمعاصرتهی یا به خاطر اینکه همه عصر با منقولون علیه، همه عصر بودنش چه اثری داره؟ اثرش این است که منقولون الی میگه بالاخره هر کتابی دست اون باشه دست منم هست. ها؟ بالاخره اینجور نیست که اون مال صدها سال پیش باشه من بگم آقا شاید اون کتابهایی داشته که من دسترسی به اون کتابها ندارم. نه، هم عصر با منه. لذا هم عصر بودن باعث میشود به نقل اجماع کمتر اعتنا بشه. او قصور بائهی، قصور بائهی، این با دوستان از بوعس، بیعه نیست، از بوعس، و لغت میگه قصیر البا یعنی کم قدرت، بی قدرت، ناتوان. قصور بائهی یعنی به خاطر این که توانمندیش کمه، یعنی اون کسی که نقل اجماع کرده اطلاعاتش و قدرت علمیش کمه، چون قدرت علمیش کمه من نمیتونم به نقل اجماع او توجه بکنم. او غیره ما مما یعتی بیانه، یا غیر این دو مورد از اون چه که بعدن بیانش تو عبارت تستری انگار حواله داده به بعد که بیانش میاد. فل احتیاج الیه، پس احتیاج به اجماع منقول مختص به قلیل من المسائل، ما تو کمی از موارد احتیاج پیدا میکنیم به اجماع منقول، به نسب الى قلیل من العلماء و نادر من النقلت الافاضل، نسبت به کمی از علماء و نادری از ناقلین اجماع که جزء افاضل باشن. یعنی بالاخره اون کسی که نقل اجماع میکنه باید خودش از علماء بزرگ و از ناقلین افاضل باشه تا ما بتونیم به نقل اجماعش عرض کنم خدمت شما اعتنا بکنیم و توجه بکنیم. انتها کلام مرحوم تستری، رفع مقام مرحوم تستری. خب به حمدالله دوستان ما تا اینجا کلام مرحوم تستری رو تمامش کردیم. دیگه از این به بعد دوستان باید بریم انشاءالله ببینیم مرحوم شیخ انصاری، عرض کنم خدمت شما، بعد از فرمایش مرحوم توستری میخواد چجوری بحث رو جمع‌بندی کنه که انشاءالله جلسه آینده عمری باقی باشه خدمتتون عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.